بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. بینندگان عزیز سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. ممنون و متشکرم که لحظاتتون رو با شبکه جهانی ولایت قرار هست به اشتراک بگذارید. باعث افتخار ماه که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این فرصت رو نصیب ما که تا در خدمت شما باشیم و امید داریم که مثل همیشه ما رو تا پایان برنامه با نگاه‌های گرم و صمیمی خودتون همراهی بفرمایید. بحث ما هفته گذشته همچنان در رابطه با ویژگی‌های عاطفی و احساسی خانواده‌های متعادل بود. قرار شد در این هفته هم این بحث رو ادامه بدیم و مثل همیشه از صحبت‌های استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی بهره مند بشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیزم. استاد سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. ان شاء الله خداوند سلامتی و توفیقات و روز افزار نصیب همه بکنه ان شاء الله.
استاد، چندین ویژگی رو در رابطه با ویژگی‌های عاطفی احساسی خانواده‌های متعادل و افراد موفقی که میوه این درخت متعادل هستند درباره‌اش صحبت کردیم. امروز قرار هست در رابطه با کدوم ویژگی صحبت بکنیم؟
ویژگی در حقیقت سومشون که صبر و بردباری اونهاست. در سوره آل عمران آیه 200 خطاب داره به انسان‌هایی که ایمان آوردن که صبور باشن، استقامت بکنن. خب این برای چی؟ این کلام خدا به این کلی باید ببینیم برای چی هست، در کدام مقطع از زندگیه؟ آیا برای همیشه هست، برای همه جاها هست، برای همه موقعیت ها هست، چجوری هستش؟ بایستی که در محضر نبی مکرم اسلام صلوات الله سلام علیه باشیم، در میزان الحکمه در حقیقت جلد پنجمش هست، حدیث یا 10133، در اونجا نبی مکرم اسلام فرمان که صبر 4 شعبه داره. یعنی در حقیقت این آیه رو بخوایم وارد بشیم، کم کم وارد زندگی بخوایم از مفهوم آیه وارد بشیم، از نبی مکرم و سپس از ائمه علیهم السلام مطالب را میگیریم که انشاءالله بتونیم بهره بگیریم. این 4 شعبه را میفرماید. یکیش اشتیاقه. حالا چی اینا هست؟ از زبان از تعمیر اینا رو توضیح خواهیم داد. دوم حراسه، سوم وارستگیه و چهارم انتظاره. خب اول ما ببینیم که اهمیت خود موضوع چیه. یا آدم موفق که دارای صبر و بردباری هست چه خاصیتی پیدا میکنه؟ بعد وارد این 4 شعبه بشیم، ببینیم که در زندگیمون هست نیست، اگر هست حفظش کنیم، اگر نیست چگونه با وجودش بیاریم. حضرت امیر علی علیه السلام که در کافی جلد 2 صفحه 90 هستش، از اون بزرگوار بحث شده که نقش صبر در کارها مثل نقش سر بر بدن انسانه.
تعبیر جالب.
اگر بدن انسان سر درش نباشه، تمام این دست و پا و دستگاه گوارش دیگه بیخاصیته، نمیتونه کاری بکنه. زنده ماندن و کار کردن این تن انسان، این بدن انسان، تمام این نعمتهای فراوانی که خداوند تو وجودش قرار داده، این فرماندهش، این اداره کنندهش سر انسانه. تا بتونه ببینه، بشنوه، ببویه، بگویه، تحلیل کنه، فکر بکنه و خلاصه حرکت بده. اصلا وقتی سر روی بدن انسان نباشه، دستی حرکت نمی کنه، پای حرکت نمی کنه، سیستم گوارشی کار نمی کنه، انسان مرد، تمام. می فرماید آدم این که صبر و بردباری در وجودش پرورش پیدا نکرده باشه، یه همچه حالتیه، انگار سر نداره. پس بنابراین این آدم دیدبانی نداره.
بله.
تحلیل نداره، تشخیص نداره. خیلی نکته ظریفیه. شنوایی خوبی نداره، یا آدم عصبی، یا آدم دمدمی مزاج، یا آدم عجول، یا آدم خلاصه هیجانی این چنینی، نمیتونه نصیحت والدین رو گوش کنه. انگار سر برتنش نیست، گوشی نیست، نمیتونه رفتار خوب دیگران رو خصوصا والدین رو ببینه، نمیتونه اگر خودش پدر مادر علاوه بر والدینش همسر را و نه الگوهایی را که در تاریخ هست در جامعه هست را ببیند و حرفش هم بشنوه. چه بسا سالها از عمرش میگذره اما کلام مبارک پیامبر عظیم الشان میشنوه ولی نمیتونه درکش بکنه. چه بسا در یه جایی تابلو بسیار زیبایی معطر شده به عطر کلام نبی مکرم میبینه ولی نمیتونه بفهمه. یعنی کلام را در نوشتش میبینه ولی نمیتونه بفهمه. پس اینجاست که ما اگه میخوایم واقعا فرزندان عاقبت به خیری داشته باشیم، این خانواده متعادلی داشته باشیم، یکی از اون ویژگی های عاطفی که جز ویژگی های انسان موفق هست رو متعادل، بحث بردباری باید تقویتش کنیم. این آدم طبق فرمایش تز تعمیر اون موقع همه این امکانات بینا شدن، دانا شدن و میشه گفت رسا شدن در بیان و امثال هم نصیبش میشه. دیگه این شخص آدمی واکنشی نیست، دیگه این شخص یه آدم درگیر کننده و درگیر شونده نیست برای یه کلام. این خانواده ای هم چو آدمایی چیز به نام دعوا و چیز به نام خدایی ناکرده به زمزن نیست. امروز میخوندم در فرانسه مجله معتبرشون که هر 3 ساعت یک زن تو فرانسه داره کتک میخوره، طبق اسنادی که شکایت شده به پلیس. خب شما حساب کنید که پلیس نرفتن شکایت نکردن، بعد جمع کرده بود در سال چقدر، یا به قول خودشون میخوان اسم خودشون گذاشتن مهد آزادی یا به تعبیری چی چی. ولی یه واقعیته، وقتی که انسان اون حالت صبر و حوصله و که برخواسته از عقیده باشه وجود نداشته باشه، اینطوری میشه. مثل اصل حجرن زنها را اینطوری هر 3 ساعت یک بار، خیلیه. این دیگه نمیتونم بگن چون مجله‌های معتبر خودشون نوشتن. هر آدم منصفی الان میتونه سرچ بکنه این رو، بتونه ببینه تو مجلاتشون. پس یه نکته مهمه که خانواده آرام، خانواده بانشاد، خانواده شاداب، خانواده که همدیگه را احترام میکنن، خانواده که همدیگه را درک میکنن، از سخن همدیگه لذت میبرن، از کنار هم نشستن لذت میبرن، از یه چای دور هم خوردن لذت میبرن، اینا خانواده هستن که از یکی از ویژگیایی که برخوردارن همین صبره، همین بردباریه. بالاخره بچه از یه جایی ممکنه اشتباه بکنه، فوری پرخاش نمیکنه. خانم آقا یه جایی ممکنه فرض کنیم اشتباه، یه چیزی رو مطرح کنه، یه چیزی رو عمل کنه، یعنی هر کاری، فوری واکنش از طرف مقابل نمیاد. آدم صبور فضا را ایجاد میکنه که میوه رسیده بشه تا راحت تر خورده بشه، اثرگذارتر بشه.
استاد من ازتون میخوام یه درخواستی داشته باشم مبنی بر این که با توجه به این که گاهی اوقات بیخیالی هم با صبر ممکنه آمیخته بشه، مرز این دو را هم برامو مشخص بفرمایید.
امام صادق علیه السلام در من لا یزار الفقی جلد 4 صفحه 355، اگر کسی آن این کتاب رو ندارم در اعمالی شیخ صدوق، اینا کتاب های معتبر ما دیگه، صفحه 543، اونجا یک روایتی از این بزرگوار نقله، می فرماین از 2 خصلت بپرهیزید، یکی بیخیالی، یکی تنبلی. معلومه که در حقیقت تنبلی هم یه جورایی بعضی ممکنه صبر حساب کنه، میگه اونم نیست. بی‌حوصلگی که تعبیر به بیخیالی بشه و تنبلی رو میگه بذارید کنار. چرا؟ حضرت میفرماید صبر فاصله خیلی زیادی مثل کره مریخ با کره زهره و این دو با کره زمینه. تعبیر ملاحظه فرمایید چقدر فاصله است. خیلی فاصله است. این از فاصله کرات هست با هم. بی حوصلگی در حقیقت شاخص داره، با حوصله بودنم شاخص داره. من شاخص ها رو عرض میکنم. به تعبیر آدم صبور شاخصایی داره، 12 شاخص داره. حالا البته من که 12 شاخص رو من روایاتی که به دست آوردم عرض میکنم، ممکنه کسی اضافه ترم بکنه، قطعا کم نمیشه، اضافه تر ممکنه. این 12 رو از محضر حضرت نبی صلوات الله علیه و آله استفاده میکنیم ها. ممکنه دیگر ائمه هم مطلبی رو داشته باشن، من بهش نرسیده باشم، ولی حداقل 12 شاخص داره که آدم صبور اونا رو داره. اما آدم بی‌حوصله هم شاخصی داره برخلاف اونهاست. آدم بی‌حوصله در حقیقت اون پایداری رو نداره. اون یعنی میخوام اینو بگم، اون حالت در حقیقت مقاوم شدن رو نداره. اما آدم صبور حالت مقاوم بودن رو داره. تنبلی یه مدار نزدیکتر به بیخیالی. حالا به این شکل میفرمایند که تنبلی و بیخیالی به این شکل که کار را به تأخیر میندازن، برخلاف آدم صبور کار را با دقت انجام میده. آدم بیخیال و تنبل کار رو ناقص انجام میده، آدم صبور کار را با دقت و حوصله و مقاومت انجام میده. خیلی با هم فرق کرد. آدم تنبل دنبال کار رو نمیره، آدم بیخیال کار رو مثل آدمی که فراموش بکنه رها میکنه. بله. اما آدم صبور کار رو پیگیره، سمجه، اما با دقت و سرعت. اینطور نیست که به تأخیر بندازه، نه، میخواد در وقت خودش دقیق انجامش بده. وقت خودش که میگیم تفاوت داره. مثلا نماز وقتش اذانه. آدم صبور، آدم با حوصله، درست که اذان شد حادثه‌ای براش نیست، موقعیتی براش به اصطلاح که عذر بکنه، مثلا فرض فرمایید شرایطی است نمیتونه وضو بگیره، نمیتونه تیمم بکنه و اولیه استثنایی پیش میاد، یا نه توی شرایطی هستش، فرض فرمایی توی برنامه زنده تلویزیونیه، برنامه را نمیشه به این راحتی قطعش بکنه، اون چند دقیقه تأخیر این ورور ممکنه بیفته. ولی برای کسی که زندگی عادی داره و میتونه حتی امکان این کار را انجام بده که شرایط خاص 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 نیست تا این حد بگیم، هرچند اونا رو هم باید آدم طوری تنظیم کنه که بشود، ولی در این حال این نماز رو به وقت انجام میده، بعد عجله هم نمی کنه که دست پا شکسته بخونه.
بله.
مثلا در رکوع به نماز فرض فرمایید دو تا سبحان الله بگه، یکیش نمی کنه. آدم صبور اینطوریه. اما تنبل چی؟ میگه حالا میخونم تا بعد. وقتی هم که خون به جای سبحان الله و از کار دیگه یه سبحان الله نصف نیمه میگه، بعد با یه سرعتی تسبیحات رو میگه. این آدم بهش میگن تنبل. بی خیال از این دو بالاتره، یعنی به تعبیری از تنبلی بالاتره. بی خیالی یه مقداری در حقیقت حالت انگار بی توجه باشه، مثل فراموشکاره. بی خیال اینطوریه، نزدیک به فراموش کردن. چون آدم فراموش بکنه رها میکنه، بی خیال هم اینطوریه. پس یه تفاوت این داره. حالا وقتی شاخص ها را بگم یه مداری نشانه ها را بگم.
بله.
نشانه ها را این رایت بفرمایید. اول این روایتی از رسول گرامی در بهار جلد 86 صفحه 71 یا در علل الشرایع جلد 2 صفحه 498 حدیث یکیش هستش. خب اول این که کسی که به اصطلاح صبوره کسل نیست. آدم کسل فرق میکنه با صبور بودن. آدم کسل یعنی همون بی‌حوصله، یه به تعبیر دیگه آدم بیرمق، آدم مثل تنبلاست، مثل اون بیخیالاست، یه همچه صفتی داره. دوم، دلتنگ نمیشه آدم صبور. آدم صبور دلتنگ نمیشه، معناش اینه که با نشاط و با قدرت و حتی ممکنه شوخ طبیعی مؤدبانش همراهش باشه.
بله.
چون قبلا عرض کرده بودیم ما شوخ طبیعی جزء اخلاقمونه، ولی با ویژگی هایی که 5 ویژگی رو گفتیم، از اونا عبور نکنیم، عدول نکنیم به تعبیر دیگر.
بله.
خب پس دلتنگ هم نمیشه. آدمی نیست که زانوی غم بغل بگیره، آدمی نیست که مثل افسرده ها بشه، آدمی نیست که غم و غصه احاطهش بکنه برای مطالب این چینی تو زندگی. نه، سرحاله، با نشاطه، تو خونه که میرسه اینطور نیست که آدم جرأت نکنه باش حرف بزنه، نه، بلکه اتفاقا دیگران را هم به نشاط میاره، تقویت کننده هم میشه. سومین نشانهش اینه که از پروردگارش شکایت نمیکنه. یعنی اگر خطایی تو زندگیش هست، اگر اشکالی تو زندگیش هست، عللش رو پیدا میکنه، به خدا شکایت نمیکنه اینطوری. البته ممکنه کسی بگه که خب ما در ادعیه داریم گاهی مثلا از حضرت سجاد علیه السلام شکایت از نفس داره، او فرق میکنه. چرا؟ ببینید، یه وقت خاص ما میگیم خدایا این چه زندگیه، یه وقت نمیگیم خدایا این نفس سرکش رو به تو میسپارمش، این خیلی سرکشه، کمکم کن. خب این خیلی تفاوت میکنه نوع موضوعش. اونی که از سجاد داره از نفس شکایت میکنه، از سرکشی نفس، اون به اصطلاح نوع استفاده از واژه است. ولی اینی که الان این حضرت میفرماید شکایت نمیکنه از زندگی، از پروردگار، یعنی که زندگیش رو اینطوری یه زندگی بی خود نمیدونه. زندگی جون داره، فضا داره، محیط داره، داره رشد میکنه. بارها هم عرض کردیم خصوصا بحث رشد انسان تابعه، از نظر بحث تربیت تابعه، در حقیقت وراثت نیست، تابعه محیطه. ما تو احادیث اسلامی موارد زیاد داریم، مستنداتی هم براش میارم. شما ببینید فرزند یزید خب تو اون خانواده بزرگ شده، در حقیقت یه فضای بسیار بسیار آدمه، چه بگیم، به دور از نشانه های آدمیت، ولی چون معلم خوبی داشته.
درست.
وقتی که میان بعد از یزید میخوان به عنوان خلیفه معرفیش کنن، میاد تو مسجد رو منبر میره، میگه ایها الناس، ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید، من لیاقت این کار رو ندارم، لیاقت این کار امام و سجاده. و از منبر میاد پایین. وقتی بررسی کردن در اون زمان که چی موجب شده، دین یه معلم، اثرگذاری تعلیم و تربیت اینه، اثرگذاری محیط جدید اینه که میشه 180 درجه چرخش بهش بده. اون روح یا روحیه توسعه طلبی پدرش رو کنار گذاشت، به حقیقت نگاه کرد. پس بنابراین واقعیت سومیش اینه که از پروردگار شکایت نمی کنه. چهارمیش، آراسته شدن به خوبی هاست. یعنی آدم زندگیش، اهم از حرف زدنش، اهم از پوششش، اهم از فعل و انفعالاتش، آراسته به خوبی هاست. معمولا وقتی که میخواد حرف بزنه، حرف زشت، حرف ناسواب، حرف بیانصافی، حرف خدای ناکرده، بیوجدانی ازش آدم نمیشنوه، بلکه بالعکس، حرفیست که تکریم توشه، انصاف توشه، حق توشه، حق خواهی توشه، آراسته از خوبی هاست. تو بحث پوششش، آن چیزیست که اگر فرض فرمایید یه خانم یا آقا الان اینجا باشن، همین الان حضرت ولیعصر علیه السلام حاضر بشن، حضرت تأیید میکنه. میبین یادم باید به اینجا برسه، بین و بین الله. الان من این پوششی که دارم، الان حضرت اگر اینجا تشریف بیارن تایید میکنن یا چشم میبندن؟ بله. مثلا یه خانم فرض کنیم، آیا اون چیزی که پوشیده الان حضرت ولیعصر به عنوان امام حی تشریف بیارن، الان این پوشش رو قبول داره یا نداره؟ همین، ما چیزی که نمیخوایم،
خودش بهترین خط کشه.
بله. لذا اینه که از نظر پوشش خوب آراسته به خوبی هاست، به اونچه که اهل بیت پیغمبر قبول دارن. از نظر فعل انفعالات همینطوریه، از نظر کار داره کار میکنه. مثلا فرض کنید نجاری میکنه، نقاشی میکنه، کار ساختمانی میکنه، خیاطی میکنه، هرچی. این کارش آیا آراسته به خوبی هاست یا خدایی ناکرده به تخلف و تقلب و امثاله ها
کمکاری میکنه؟
کمکاری میکنه یا نه؟ این آراسته به خوبی ها من همه اینا را شامل میشه. حالا یه فرزنده، این فرزند تو خونه آراسته به خوبی هاست، از ادبش نسبت به والدین گرفته تا پوشششش و تا کارهایی که از ناحیه والدین بهش مأموریت داده میشه و امثاله هم همه را شامل میشه. پنجم، همنشینی با نیکان، یا آدم صبور یا آدم با حوصله این چنینی، میگه با افراد نیک همراهی داره، همنشینی داره. ششم، ارجمنده، که دیگه مشخصه یا آدم ارجمند. بله. چی ویژگی‌هایی داره. هفتم، عزیز میشه. یعنی چی عزیز میشه؟ یعنی پیش انسان‌های معتدل، آرام، عاقل، فهیم، عزیزه. خب یه فرزند طوریه که پدر مادر گاهی خدای ناکرده دعا میکنن که یه جورایی براش دعا میکنن، منفی براش دعا میکنن، اینقدر اذیتشون کرده. یکی نه، عزیزه براشون. یه همسر گاهی پیش همسرش اینطوریه که دعا براش میکنه که از دستش خلاص شه. یا یکی میگفت که بنده خدایی میگفت که من رو به خونه نمیرن چون با همسرم روبرو نشم. درست. ولی یکی نه، میگه ای خدا کی برم خونه که با همسرم روبرو بشم. خیلی تفاوتن اینا. یعنی یکی عزیزه، یکی نه. اونی که عزیزن برای هم، برای خانواده، برای قبیلهشون، برای طایفهشون، خب صفات قبلی داشته باشه، خود به خود عزیز میشه. چرا؟ چون آدمی که آراسته به خوبی هاست، یعنی آراسته به راستگویی نه دروغگویی، آراسته به درستگویی نه زشتگویی، آراسته به خوب پوشی نه بد پوشی، آراسته به نمیدونم دقت نه خرابکاری، خب این عزیزه. هشت، رغبت به نیکی ها داره. یعنی اگه الان اعضای خانواده دور هم بشینن یا با فامیل شب نشینی کنار هم داشته باشن، به نیکی هایشون علاقه منده، میگه حدیث با هم بخونیم، به نیکی ها با هم علاقه منده، نصیحت میخواد بشنوه. نه اینکه اگر یک کسی خواست نصیحت کنه فرار کنه از او خونه بره بیرون تا بعد ایشون بره. فرض فرمایید، نه اینکه اگر بهش بگن الان چند دقیقه موبایلت کنار بذار ببینیم که مثلا دور هم باشیم دیگه اون مهمونی نره. خیلی فرق کرد. پس بنابراین رغبت به نیکی ها خودش روشنه. نیکی ها خیلی ممکنه گسترده باشه. من مثال عرض کردم دیگه.
بله.
خب الان وقت نمازه، رغبت داره به نماز خوندن با این جمع. الان وقتی که با همدیگه حرف بزنن مؤدبانه، با همدیگه حرف میزنن، رغبت با همدیگه کمک کنن کار کنن، کمک میکنن کار میکنن. الان بحث اینه، اینه نیکی ها ایناست. رغبت داره که یه مقدار پولی که دستشون هست با همسایه‌شون که الان فرض کنه نیازی به چیزی داره کمکی بکنه، قرضی بده، نمی‌واسن کمک بلا واسه، اصلا قرض بده. این میشه نیکی‌ها. رغبت داره. بعضی میگه نه به من چی؟ چرا ما؟
درست.
خب خیلی فرق می‌کنه. نهم، نزدیک شدن به درجات عالی از نظر نوع تفکر و حوصله‌شه. دهم، اهل گذشته. آدم صبور اینطوری نیست که کینه‌ای بشه. آدم نیت جالبش اینجاست. بلکه اهل گذشته. می‌فرماد چنان که همه آدم‌های عرضم به حضور شما، حسود، ترسو، حسود، ترسو، دروغگو. میفرماید اینها ثبت تو وجودشون نیست. آدمای کینم ثبت تو وجودشون نیست. خیلی عجیبه. نه نمیتونن بردبار باشن. خیلی زود درگیر میشن. زود بزن بزن را میندازن.
استاد همه این مواردی که میفرمایید که نشانه صبره، میتونیم بگیم نشأت گرفته از یک عقلانیته. یعنی آدم صبور صبرش نشأت گرفته از عقلانیتشه. میتونیم اینطوری بحث بکنیم؟
خب قبلا بحث کردیم، بله. عرض کردیم که یک آدمی که متعالیه آدم عاقله.
بله.
یک آدم عاقل متعالی ویژگی‌هایی داره.
کیمشه یکیش صبر بود.
بله. 11 آرامش و تأنی داره. یعنی اگر 2 ساعت کنارش بشینی، اگر اشتباهی بکنی، فرض فرمایید که بخواد به او بر بخوره، به این راحتی توهین نمی کنه. به این راحتی خدایی نکرده بی‌ادبی نمی کنه نسبت به این پدر، مادر، برادر، خواهر، فامیل. آرامش داره. با آرامش و تأنی مطلب را پیش می بره. اگر فرض کنیم چه اشتباه، چه غیر، چه عمد، خدایی نکرده کسی بهش زور گفته باشه در ارتباط با فامیلی، عرض میکنم ها، چون دشمن فرق میکنه، بحث فامیلیه، یه جوری توی معامله کلا سرش گذاشته. اینطور نیست که خدای ناکرده صفات زیر پا بذاره، بره عجله بکنه، بعدی بیرا بگه، خدای ناکرده بره در خونشون بگیره و و و تلفن رو برداره چه دلش بخواد بهش بگه. نه، آرامش داره، تأنی داره و مطلب را با اون آراست شدن به خوبی ها همراه میکنه.
بله.
تا بتونه اثرگذار باشه. 12 احسان داره و یه جایی همراه با احسان خاموشی داره. یعنی چی؟ یعنی اگر کمک میکنه جار نمیزنه، نمیاد بگه که خب من امروز کارهای برادرمو انجام دادم، مثلا اینشون هیچ کاری نکرد، آی پدر، آی مادر، نگاه کنی خواهرم رو مثلا کاراش انجام نمیده، من براش انجام دادم. این جار نمیزنه. یا برای عموی کاری کرده، نمیاد بگه مثلا به زن عموش بگه این کارو کردم، برای زمان زن عمو کاری کرده به عمو نمیگه این کارو کردم، به دایی خاله و دیگری. ببینید بحث سر اینه که در کنار اینا میفرماید اینها ثمره بردباری عاقله. اون که فرمودید اینجا نه، یعنی آخر روایت اینه، اینها ثمره بردباری عاقله. پس ممکنه یه جایی آدم بردباری به خرج بده، عقل کنارش نباشه، اون چه اتفاقی میفته؟ کم کم او به سمت بیخیالی میره اون موقع. خب این روایت رو در این حال در توعف و لغور صفحه 16 دوستان میتونن ببینن که چقدر زیبا روشن مطالب رو نشان فرمود که اینا نشانه هاشه. ما میتونیم فرزندانمون حالا با یکی یکی اینها همراه کنیم، آشنا کنیم، چطوری راشم میفرمادا.
بسیار عالی استاد. اجازه میدید یه فاصله بگیرم استاد؟ خیلی ممنونم ازتون. بینندگان عزیز و ارجمند، همچنان با شما هستیم، یک بخش رو میبینیم برمیگردیم. بفرمایید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در روز قیامت مردی از امت مرا می آورند در حالی که هیچ کار نیکی که به سبب آن برایش امید بهشت برود ندارد، اما با این حال خداوند متعال می فرماید او را به بهشت ببرید، چرا که به خانوادهش بسیار محبت می برسید.
وقت شما به خیر بینندگان عزیز و ارجمند برنامه کانون مهر و مخاطبان شبکه جهانی ولایت. ممنونم که همچنان برنامه خودتون رو تماشا میکنید. مثل همیشه از همه شما بزرگواران دعوت میکنیم که با برنامه خودتون از طریق پلهای ارتباطی که براتون نمایش داده میشه در تماس باشید. سوالات خودتون، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو حتما به دست ما برسونید. دغدغه اصلی ما در بخش دوم برنامه پاسخ به سوالات شما است و اولویت با پیام‌ها و تماس‌هایی که شما ارسال می‌کنید و در ادامه برنامه اگر فرصتی هم بود به ادامه بحثمون خواهیم پرداخت. دوست بزرگواری استاد فرمودن که دو تا پسر خاله که یکیشون کلاس پنجمه و یکیشون هم نهمه و خونه هاشون هم کنار هم هست، یک سوالی برای ما پیش اومده در رابطه با اینا. پسر خاله کوچیک مدام دنبال پسر خاله بزرگ هست و هر کجا میره یا هر چه کاری که میکنه میخواد انجام بده و اگر هم جایی رفت که خودش رو نبردن خیلی عصبانی و ناراحت میشه، در صورتی که بزرگه اصلا محلش نمیذاره. الان پسر خاله کوچک داخل گروه سرود شرکت کرده و خیلی ناراحته، چون که پسر خاله بزرگ هم میخواد بره داخل گروه و همش میگه اگر اون بیاد من نمیتونم و اعصابم به هم میریزه. الان موندیم چطور راضیش بکنیم که اگر میخواد حضور داشته باشه حضور داشته باشه، یا کاری بکنیم که پسر خاله بزرگ شرکت نکنه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
این کار فراتر از پسر خاله است، یعنی این که پسر خاله کوچیکه یک به اصطلاح رفتاری در وجودش شکل گرفته که الان در ارتباط با پسر خالش داره بروز ظهور پیدا میکنه. بله. یه مدار سنش بالا تر بیاد، در ارتباط با دوستاش هم و بعد در ارتباط با همکاراش هم و بعد در ارتباط با ازدواج بکنه انشالله، ممکنه اون اتفاقات دیگه اونجا بیاد. از الان وقتشه که این رفتار رو بشناسیم. بله. این رفتار در اصطلاح بهش میگن واکنش های زیگزاگی. یعنی چی؟ یعنی این که این در منزل و شاید گاهی هم در بین فامیل یک حالت گاهی در بعضی کارها توجه اضافی مثبت بشه، در بعضی از کارها توجه رقابتی بشه. به همین خاطر که ایشون یه جاهایی احساس نقص میکنه، احساس عدم موفقیت میکنه نسبت به این برادر، به این پسر خواهر، پسر خاله. بله. و اینجاست که دوست نداره اون کنارش باشه، دوست نداره همراهش باشه، چون بحث رقابته اینجا، اون رقابتی که عرض کردم او رو نمیتونه ببینه. یه جاهایی نه تشویق شده، زیادی بهش عرض کردم توجه شده، در حقیقت خودش رو برتر میبینه، بالاتر میبینه، جلوتر میبینه، بستگی به نوع کارشه. اینجاست که میخواد کم نیاره. پس زیگزاگ از این بابت: یک، دنبال موفقیت هایی که دیگران نرسن بهش هست. دو، دنبال این که در حقیقت دیگران رو که با ایشون مقایسه میکنن بهش نرسن، دنبال اونم هست. یعنی یک طرفه نیست، هم دنبال او هم دنبال ای. یه سر به کار خودش میزنه موفق میشه، یه سر به او میزنه که موفق نشه، طوری داره میره. فرض کنیم 5 کار این ور برای پسر خالش، 5 کارم برای خودش. اولی کار خودش میاد تقویت میکنه، مثلا اگه بناباش فتیلش پایین بکشه یا بالا بکشه، مال خودش فتیلش بالا میکشه، میره سراغ او فتیلش پایین، بعد میاد دومی خودش، بعد میره اون سومی، بعد این چهارمی خودش، بعد اون پنجمی. زیگزاگ اینطوری داره حرکت میکنه. مثل دقیقاً بند کفششه، این طرف اون طرف که بند کفشه داره میخواد به هم وصل بکنه، اولین بعد دومیش، همینطوری پیش میره. باید مراقب چند تا نکته براش باشیم، خود به خود این حالت حل میشه. نکته اول این که موفقیت های ایشون در کنار همراه اون پسر خاله به رخ کشیده بشه، ببینه. یعنی وقتی کنار او کاری انجام میده، کنار او بازی میکنه، کنار او، چون او موقع باید توجه بهش بشه. دو، به هیچ وجه نسبت به این پسر خاله و یا امثال هم فرقی نمیکنه، نسبت به فعال بودن اونها، قوی بودن اونها، به نام چیزی نگن تا این مدتی که حالت فروکش پیدا بکنه. به هیچ وجه به نام گفته نشه، نه تعریف ازشون بشه اونها، نه برتری بهشون داده بشه. سومی خیلی مهمه، والدین هر کدومشون بیشتر به این بچه دارن، در یه قسمتی از کاراش بیشتر میرسن، اونو کمش کنن. حالا نوعی کارشو باید پیدا کنن، چه کاریه که بیشتر به این بچه توجه میدن و حساسش کردن. چهارمین نکته این استش که این بچه یک ضعفی داره، اون پسرخاله در مقابلش قوت داره. حالا یا تو حرف زدنه، یا تو نقاشی کردنه، یا تو درس خوندنه، یا تو سرود خوندنه، هرچه هست. اون چیزی که الان پسرخاله توش موفقه ولی ایشون نه، اینه یه کاری کنیم که در حقیقت ایشون موفق بشه و کنار هم بتونن اجرا کنن. مثلا فوتباله یادش بدیم با او بتونه شاخ به شاخ بشه، همراهی کنه. نقاشیه بتونه مثل اون نقاشی کنه. کلامه بتونه مثل اون اداش بکنه اون کلمات رو. او باید خودشون بگردن ببینن چی هست که پسر خاله خوب میتونه انجامش بده، ایشون نه. این حساسش کرده. اینه که پیدا کنن راهکارشو به ایشون نشون بدن و بعد با او همراهی با هم انجام بدن، خود به خود میشن رفیقی که همدیگه را درک میکنن. در حقیقت ما میخوایم تحملش رو، صبر و بردباریش رو برای دیدن کسی که در مقابل و یا کنارش از بالا ببریم. راهش اینه که بگیم راهش چیه؟ شما راه رسیدن به اون صفت رو پیدا کن. داریم اینو غیر مستقیم بهش میگیم و خودش بهش میرسه. اینو موفقیت رو وقتی راه بهش میدی موفق میشه، اینو پیدا میکنه که بیاد با. چون معمولا آدم ها توی کاری نقص دارن یا توی کاری تنبلی دارن، طرف مقابل رو مقصر میدونن. وقتی که موفق شد، طرف مقابل رو اتفاقا یا همراه میبینن یا شاگرد خود میبینن. این کار رو انجام بدن کار درست میشه.
خیلی عالی، انشالله که مشکل این دو پسر خاله هم حل بشه. یک سوال خیلی خوبی برامو فرستادن، شماره 0990-67-79. تشکر میکنم از شما بیننده بزرگوار. اسمتون رو برام بفرستید که چه بهتر. فرمودن که مواردی که افراد با تأخیر انداختن کار در انجام مسئولیتی که پذیرفتن تعلل میکنن، بحثی که دربارش داشتیم صحبت میکردیم، و سبب ضرر رساندن به دیگران میشوند، اما با توجه به جایگاهی که دارند عملا نمیشود شکایتی کرد، و با جمله صبر کنید اهمال کاری خود را توجیه می کنند، ما چطور باید برخورد بکنیم؟
این چند طریق داره. گاهی فرد طوریه که در حقیقت می تونیم باش حرف بزنیم، می تونیم باش گفتگو کنیم، یعنی در دسترسمونه. خب وقتی در دسترسمون هست، در حقیقت بهترین راه برای اینکه ایشون هم خودش متوجه بشه که اشتباه میکنه و هم در حقیقت کمک به اصلاحش بکنه. چون میبینید یه وقت این طرف واقعا خودش متوجه نیست که داره اشتباه میکنه. اینم بگم، یعنی عناد نداره، گاهی خدای ناکرده دشمنی نداره، واقعا فکر میکنه درست داره پیش میره. خب پس باید به اشتباهش پی ببره دیگه، چون تا به نفهمه اشتباه که اصلاحش نمیکنه که. برای اینکه این اتفاق بیفته، اگر دسترسی بهش داریم، این باید از طریق طرح سوال پیش بریم. یعنی سوال هایی که در حقیقت برای رسیدن به یک کاری و ضرراش برای نرسیدن شما طرح بکنیم. فقط آروم آروم چند تا سواله، این سوالا رو مطرح میکنیم، ببینیم که اگر این اتفاقات بیفته، اگر مثلا این کار الان انجام نشه، آیا این ثمرش هست یا نه، آیا این هست یا نه؟ آیا مثل فلان موضوع هست یا نه. این سوالای متعدد و موقع میشه گفت. سوالا رو کلی میگن به دو قسم تقسیم کنیم. یک سوالهایی که مربوط به نفس این کار هست، دو سوالهایی که در حقیقت داره مقایسهش میکنه با کاری که شبیه به این بوده و دیده ضرر رسونده قبلا. این در حقیقت داره توجه بهش میده که شما این صبر نیست، این در حقیقت همون یه جورایی بیخیالیه، یه جوری نه تنبلیه که یه نوع باور البته براشون، چون ببین آدم های تنبل، آدم های بیخیال که نمیگن که ما باور نداریم، که باورم فکر میکنن اون کار درسته، این باورم خواهیم عوض کنیم دیگه. راهش یکی اینه که انزی سوال های استفاده بشه. دومین نکته این استش که اگر راهکار بلدیم، راهکارها را مطرح بکنیم که این راهکارها را شما چه میبینید؟ این راهکار اگه بخواد به نظر ما نتیجه میده، شما آیا ها این نتیجه رو میپسندی؟ اگه نمیپسنده دلیل میاره دیگه. ما موقع میتونیم راحت با این گفتگو هم رشد فکریش بدیم، هم رشد عاطفیش بدیم، هم در حقیقت ما خودمون را به عنوان رفیقش و عزیزش و همراهش بودن نشون دادیم. ما نمیخوایم خدای ناکرده عزت او پایمال بشه که. ما عزتمندی رو نمیخوایم. پس ما عزیز بودن دو جمع رو داریم الان دنبال میکنیم. پس با اون در حقیقت نکته دوم که راهکار رو داریم پیشنهاد میدیم، این یه مقدار بیشتر اعتماد میکنه. چون ببینید گاهی ما وقتی فقط اشکال میکنیم، طرف ممکنه احساس بکنه که داریم زیر پاش خالی میکنیم.
درست.
اما وقتی راهکار میدیم میفهمه نه، ایشون دشمن من نیست، ایشون یار منه، دوست منه، دوست کمک کننده است. پس باورش یه مقداری نرم میشه. اینم دو که پیشنهاد میدیم. سوم این که این در حقیقت فردی است که باید اعتمادش برای راه درست جلب بشه. چون الان در حقیقت گفتیم آدم هایی که صبورن معمولا آرامش رو دارن و معمولا نتیجه را درست میبینن. خب الان ایشون نمیتونه ببینه، چون گفتیم سر نباشه نمیشه. الان ایشون سر نداره بنده خدا، به همین خاطر وعده میده، میخواد بشه ولی نمیشه. پس باید چه کار کرد؟ باید به اینجا برسیم که در حقیقت در اون رسوندن پیام کمک برای اعتماد رسانی بهش بشه. که اونم چیه؟ حضرت علی قبلا سیکلی که به ما یاد داده بود عرض کرده بودم، احترام در حقیقت اولین کاره. حواستون باشه نوع گفتگومون احترام رو از بین نبره. راست گفتن، این دو موجب چی شد؟ اعتماد. فرمود احترام و راستگویی اعتماد میاره. وقتی اعتماد کرد فرمود چی؟ همراهی میاره. حالا حرف ما رو خوب گوش میکنه. وقتی همراه شدیم فرمود موفق میشید. چون موفق میشید شاداب و بانشاد با هم کار میکنید. این از تعمیر فرمودن. پس بنابراین روش کار به ما روشن دادن. بعد البته اگر بخوایم کمک بیشتری هم بهشون بکنیم، این استش که در حقیقت ما در کمک های فرمولیزه شده یا ثبت در تاریخ شده را میتونیم به عنوان شاهد قضیه گاهی در اختیارشون هم بگذاریم که این اتفاقات افتاده، به عنوان تجربه دیگران که موفق بودن تو این مسیر پیش رفتن، زودتر هم نتیجه داده، اینا را میتونیم در اختیارشون بگذاریم و الا نمیپذیرن. خلاصه عرض کنم هر چه میتونیم از خودشون مایه بگیریم برای رسیدن به درستی بهتره. چرا؟ چون باورش باید بیاد، اعتماد بکنه. به همین خاطر از سوال کردنی که محترمانه هست شروع کردیم که اون خودش پاسخ صحیح رو بده، ما بگیم همینو میخوایم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. یک فایل صوتی هم یکی از بینندگان برای ما ارسال کردن که دوستان اگر لطف کنید این رو پخش بکنید میشنویم. ما صدا رو نداریم دوستان.
خدمت شما سلام عرض میکنم. ما برنامه شما رو از طریق تلویزیون خود میبینیم. ما از افغانستان برای شما وایس میفرستیم. ما این برنامه شما خواست تلفن کنیم، تلفنی روخ نشده. ما یک همسر دارم تکلیف اعصاب داره، گولی اعصاب میخوره. بعض موقعا گولی اعصاب میخوره خوبه، بعض موقعا که میخوره گولی اعصابش هم نه چندان کار میکنه، اون گولی هم تاثیرش کم شده. ولی همیشه ناراحته. مثلا در مقابل خانواده خو سر اندک چیز مثلا ناراحتی مونه، زیاد کنجکاوگره. یعنی مریض که میشه زیاد درباره ازو فکر نه که من چرا مریض شدم، چرا چی رقم شد، هر چی که میگیم درباره مریضی فکر نکنین، نمیشه دیگه. الان می برنامه شما رو که ما میبینیم یک دل تسلایی برای ازی شده، شاید آج آقا بتونه یک راهنمایی خوبی کنه. آدم وسواسی در همه چیز وسواس است، در کار، در مثلا گپ زدن یک نفری که مثلا راه میره، چرا مثلا ما این رقم هستیم، چرا ما مریض هستیم، چرا او جور هسته. یعنی کنجکاوگر دیگه، مخصوصا گلی اعصاب را میخوره، همیشه وقت نمیخوره، دو شب پاس سه شب پاس میخوره. گلی از هندوستان آورده، مال یک دکتری بعدی رفته و دوا داده، گفته یک گلی اعصاب را او هم داده. او گلی اعصاب که خورده هنوزم بدتر شده. این گلی اعصاب دیگری که از هند برایش آوردیم، این هم خورده، هنوزم امشب میگه من این گلی ها هیچ کدامش برای ما کار نمیده. من نمیفهم با این آدم چی رقم رفتار کنیم، چی رقم رویه کنیم. مخصوصا از گپای من خیلی زود آزرده میشه. یعنی من که گپ میزم یا مثلا نم خدای نقصه خشونت، یک چیز رو برایش میفهمونم که این کار نکن، این کار رو بکن، این زود اندگرنج ها مثلا از من دلخور میشه. یعنی اولادهایش که مثلا سرصدا کنه در خانه، یا گپ بگه از گفتش نکنه، یعنی کارش انجام نده، زود ناراحت میشه، سرصدا کنه. هر چیزی نصیحت میکنیم که یک کم آیستتر خوبتر، نمیشه دیگه، نمیشه. ما شاید حاج آقا بتونه یک راهنمایی خوب کنه. تشکر از برنامه خوبی شما، بسیار بسیار تشکر از شما.
خیلی ممنون و متشکریم از این بیننده عزیزمون. استاد
بله، اول تبریک بهش بگم که این خانومشون خیلی ایشون رو دوست داره، چون همین که میفرماد واقعا ها نشانه این که یک همسر همسرش رو دوست داره، در حقیقت توقع نداره که به خلاف اون ذهنیت او چیزی ازش بشنوه یا ببینه. خب البته این دو نوع واکنشها، یه وقت ببینید توقع نداره از سر نادرستیه، اون منظورمون نیست.
بله.
یه وقت هست نه، واقعا از باب این که دوست داره یارش باشه، سنگ صبورش باشه، دوست داره به تعبیری همیشه همراهش باشه، در همچه موقعیتی واقعش ناخودآگاه واکنش منفی از این شخص دیده میشه. پس بنابراین همه این واکنش های این چنینی اثر ناراحتی نیست که بنیاد خوبی نداشته باشه، اثر ناراحتی است که یه بنیادی هم داره، گاهی طوریه، چون دوستش داره، که مثل بچه پدری یا مادری که بچه‌شون رو دوست دارن. فرض فرمی اگر تو یه قسمتی بهش گفتن که مثلا پسر جون بیا مثلا یه بوس بده، نمیاد، ناراحت میشه، چرا نمیای؟ نه این مثال دیگه بزنم، عروسی کردن رفتن، میگه شام خونه ما باشید، میگه نمیام، ناراحت میشه. این که ناراحت میشه نه از باب این که بچهش رو به قول معروف دوست نداره، که چون بچهش دوست داره میخواد شام کنار هم باشه، نه ازش ناراحت شده.
بله.
گاهی اینطوریه. در صورت از این بابت گفتیم تبریک میگیم که همسرش ایشون رو دوست داره، از این بابت هستش. و البته چه بسا خودشون گاهی بروز و ظهور هم ندن با کلام، ولی واقعیته. خب خدمتون عرض کنم، فرمودن قرص مصرف میکنن، از هندوستان هم این قرص براش آوردم. برادر عزیز ببینید، یه واقعیت، برای رفت اشکالات رفتاری همیشه قرص کارگر نیست، درمان کننده نیست. ببینید آنچه که مربوط به جسم، بله شربت قرص آمپول باید استفاده کرد، اما آنچه که مربوط به رفتار، مربوط به اخلاق، مربوط به در حقیقت نوع واکنش های فرهنگی، دیگه مسائل فرهنگی و رفتاری و این چینی که با قرص و اینا نمیشه. اگه طور بود که دیگه اینا پیغمبر نمی اومدن. یه واقعیت تغییر رفتار نیاز داریم. چه کار بکنیم؟ من میشمارم اینا را با دقت، اگر عنایت بفرماین انشالله نتیجه میگیرن. اول از نظر جسمی خدمتشون عرض بکنم، این بزرگوار از نظر جسمی از جمله افرادی هستن که اول کاری که میکنن تو بحث ویتامین دیشون تقویت کنن، این یک، ویتامین آهنشون تقویت کنن، این دو، و نوع پروتئین هاشون دارن افراط میکنن، کم بکنن، مثلا
زیاد مصرف میکنن.
بله بله، مثلا مصرف گوشت رو فرض فرمای این رو به جاش کم بکنه، از لبنیات این پروتئین های خودشون استفاده بکنن. خصوصا منظورم شبه، منظورم شبه. حالا چه شب به صورت آبگوش خورده بشه، چه به صورت کباب خورده بشه، چه به صورت نمیدونم هر نوعش، چون بستگی فرهنگ های کشورها تفاوت داره دیگه، من نمیدونم، باید اون رو به حداقل برسونه، در هر شب به حداقل برسونن از مواد پروتئینی مخصوصا عرض کردم گوشتی، اینو کم بکنه. غیر گوشتیش هم کم بکنه باز بهتر است، اینو به ظهر و صبح منتقل بکنه. این انظر ویتامین هایی که این نوع خانم ها نیاز دارن و باید استفاده بشه. بعضی از اینها کلسیومشون باید بررسی بکنن، بعضی از اینها کلسیومشون خیلی زیاده
دلی.
کم نیست، خیلی زیاده، اونه باید دقت کنن که میتونن با آزمایش مشخص بکنه که اگر خیلی زیاده اونم کمش بکنن. خب نکته بعدی جسمانی مربوط میشه به متاسفانه خواب که بارها گفتیم. خوابه قبل از نیمه شب شرعی بسیار مفیده، هرچی به تأخیر بیفته این امکان رو برای آدم ها به وجود میاره که نتونه خودش رو کنترل بکنه.
بله.
سومین نکته ای که از نظر جسمی نیاز هستش اینه که یک تحرک میزان مناسب داشته باشن. ببینید بعضی از خانم ها فکر میکنن تو آشپزخونه کار میکنن، کارهایی مثلا به شوهر جای دیگه کمک میکنن، اونا منظور نیست، چون که خیلی از آقایون میگن ما خب مغازه میریم، نمیدونم کجا میریم کجا میریم، اینا منظور نیست. این تعادل جسمیه که باید با یک تحرک جسمی متعادل به وجود بیاد. خیلی راحت قبلا هم گفتیم با یه عدد 8 انگلیسی در روز هرچی میتونی 2 دقیقه 5 دقیقه گیر میاری، فقط اینو راه برو، اینو تعادلش براش بیاره خیلی راحت.
درست.
یا به تبریق 4 گوشه های فرش رو به صورت زیگزاگ برو، تمام. این نظر جسمی. از نظر روحی و رفتاری بهتر بگیم هستش، نکته اول این که ایشون در حقیقت یه چند تا ضعف داره باید برطرف بشه. ضعف اولش رسیدن به بعضی از موفقیت‌های جمعیه. این بایستی که برای خودش معین بکنه اون چند تا کاری که برای موفقیت جمعی الان ضعف ازش داره، راهکار جداش رو خیلی راحت میتونه پیدا بکنه و استفاده. زیاد هم نیستن، 3 تا بیشتر قاعدتا نباید باشه. یکیش در حقیقت این استش که ایشون ضعفش اینه هر آنچه که تو خونه اتفاق میفته یا تو زندگیش اتفاق میفته برای دیگران میگه، اینو نباید بگه.
بله.
چرا؟ چون وقتی اتفاق میفته جالب این مطالب گفته میشه، ضعف خودش رو میبینه، قوت دیگران رو میبینه، مرغ همسایه میشه قاز، ناراحتش میکنه، به همش میریزه. لذا یکی مطالب فرمودن که کنجکاوه اینجاست، واقعا خیال میکنه چرا خودش مریضه دیگران نه، چرا خودش ناموفق دیگران موفق، چرا خودش اینطوریه. ببینید یه واقعیتیست، هیچ ضرورتی نداره. ما نمیگیم دروغ بگو، ما میگیم راستش هم نگو تو این قصه. اگه گفتیم راستش نگو، میگیم دروغ نگو. نه، بحث دروغ اینجا واقعا ممنوعه. بس سر اینه که شما نیازی نیست اینا رو گفتی بگید. به چه دلیل باید گفت؟ چرا بگی؟ فرض کنیم مثلا معده درد میکنه، چه لزومی داره مگه یه پزشک براش تعریفش میکنی؟ فرض کنیم شما، فرض کنیم با بچت دعوا شده، چه لزومی داره باید همسایه‌ات بگیش؟ مگه ایشون مشاور خانواده است کمکت بکنه؟ بنده خدا نه. پس بنابراین ضعفایی که تو خونتون وجود میاد نه برای فامیلت، نه برای دوستات، نه برای همسایه‌ها تعریف نکن. این ضعف اول، گفتیم 3 تا ضعف. ضعف دوم اینه که شما در حقیقت وقتی که میخواید جواب کسی را بدید، متاسفانه در جواب دادنهات عجله میکنی. این موجب میشه که در حقیقت مشکلات دیگه برات به وجود بیاره. سومین ضعف شما اینه که معمولا مثل وسواس ها به مطالب نگاه میکنید. خب این حالت وسواسی رو باید از خود دور کنی. راهش چیه؟ راهش اینه که از مجموعه فعالیت‌های خودتون یک میشه گفت مستاق براش پیدا بکنی. مثلا خواهرت موفقه تو اون کار، ببین چجوری انجام بده، مثل همو انجامش بده. یا مثلا یه کسی الان فکر میکنی موفقه، خیلی خوب، فرض مثال میزنیم، مثلا اگر فرض فرمایی در یه سفره آرایی اون رو میبینی موفق تر، اون چه کار میکنه؟ او یادت بده. یه دوتا سوال دیگه، یا تو خیاطیه سوال بکنه، یا نه تو مسئله واکنش کلامیه تو چه کار میکنی؟ ببینید خیلی راحته راه پیدا کردنش، سوال کردنه از فردی است که، تأکید میکنم نه هر کس، از فردی که ما الان روش حساسیم به عنوانی که موفقه، از او پرسیده بشه.
بله.
اینم از نظر اینکه سه تا ضعف که عرض کردم باید برطرف بشه. پس دومین مسئله رفتاریش بحث سه تا ضعف بود.
بله.
آخرین نکته که سومی مسئله رفتاریه، که این سومیش معناش اینه که ما در یک همچو شرایطی با یک در حقیقت گفتگوی طرفینی روبرو میشیم، چه زن چه مرد فرقی نمی کنه، چه زن چه مرد هیچ تفاوتی نمی کنه. و اون این استش که وقتی که طرف مقابلمون حرفی را برای ما خوشایند نیست میگه، ما دست خودمون نیست عصبی میشیم، یه همچه حالتی پیدا میکنیم. خب اینو باید در حقیقت کنترلش بکنیم که در اختیار خودمون قرار بگیره، به این راحتی اعصابمون خود مختار نشه اونجا.
بله.
چه کار کنیم؟ تو این قسمت سه تا نکته را میشمارم. نکته اول این که حقیقتاً در پوشیدن کفش یک آسیب هایی گاری میبینیم که بی توجه بهش هستیم، حتما باید کفشمون، مخصوصا اینه که پاشون یکم صافتره، باید حالت کمانه داشته باشه، یعنی انگار یک دو سانت نه یک سانت و نیم پاشنه داشته باشه. اینطوری اینم عرض کنم، نباید بیش از یک سانت و نیم در حقیقت کفش پاشنه داشته خانم‌ها بپوشن. تمام اونایی که دو سانت یا دو سانت و خورده میپوشن به این مشکل مبتلا میشن دیر یا زود، تعارفی نداره. پس اینه که کمتر از یک سانت و نیم باشه، ولی حالت کمانه زیریش داشته باشه، از این کفش ها استفاده کنن.
درست.
نکته بعدی حتما دقت کنه چشمشون رو هر روز غروب یا به آب یا به یه چیز سبزه، گلی به اصطلاح درختی که حالت سبزه باشه، یه چند ثانیه اگر بتونه به 20 ثانیه ادامه بده خیره بشه، این واکنش موجب میشه که اون آرامش قطعی رو براش پیگیری و تقویت بکنه. و سومیش اینه که عنایت داشته باشن تو بحث به اصطلاح تاریکی و روشنایی، برای این تیپ افراد سلسله اعصابشون رو به هم میریزه، برای این که این اتفاقات براشون دوچار مشکل نشه، در طول روز ممکنه خورشید هر چند وقت یک بار کمکشون بکنه، آستین رو بالا بزنن.
بله.
منتها حتما باید پشت شیشه مشجر باشه، شیشه های عادی نمیشه. نزدیک زور یه چند دقیقه این به اصطلاح مچه دستشون اینطوری بگیرن جلوی اون نوری که پشت از شیشه مشجر هستش، این سلسله اعصاب از دست تحریک میکنه، آروم آروم تو قسمت های بعدی در ویتامین های دیگرشون هم کمکشون میکنه.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون، متشکرم. انشالله همیشه پاینده و برقرار باشید. از همه شما بینندگان عزیز ارجمندم تشکر میکنیم. فاطمه خانوم از آلمان هم پیام دادن که انشالله برنامه بعدی به پیام ایشون هم خواهیم پرداخت. تکرار برنامه ما رو ساعت 3:25 بامداد و 10:45 صبح میتونید تماشا بکنید. ممنونم از نگاه پرمهرتون، انشالله همیشه موفق و پیروز و سربلند باشید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.